لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. بخش اول گفتگوی ما با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده از نام‌آوران صنعت کشورمون رو هفته گذشته شنیدید. اگر هم نشنیدید توصیه میکنم حتما در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد جستجو بکنید برنامه نام‌آوران صنعت رو و این برنامه رو گوش بدید. شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان ثابت نام‌آوران صنعت پیوستن بگم که ما هر هفته میریم سراغ یکی از صنعتگران بزرگ و کسانی که منشأ اثر بودند در یک رشته خاص صنعتی و باعث شدن این صنعت یک گام به پیش بره یا اولین بودند. ما میریم سراغ این عزیزان و پیشکسوتان و زبان خودشون سرگذشت زندگیشون رو میشنویم، سعی میکنیم جستجو بکنیم ببینیم ریشه پیشرفت این عزیزان کجا بوده، از کجا سرچشمه گرفته. و به طور کلی توصیه میکنم مخصوصا پدر و مادرهایی که دلشون میخواد فرزندشون در آینده این کشور موفق باشه و بتونه صاحب کار باشه، کارآفرین باشه، تولید کننده باشه، صنعتگر باشه، حتما گفتگوهای نام‌آوران صنعت رو خواهش میکنم بشنوید، برای اینکه خیلی خیلی نکات آموزنده‌ای داره و این نکات آموزنده توسط ما گفته نمیشه، از زبان کسانی گفته میشه که از صفر، از زیر صفر شروع کردن و به قله‌های صنعتی ایران تبدیل شدن. بنابراین هر هفته این گفتگو رو همراهی بفرمایید. ضمن اینکه سامانه پیامکی طراحی شده، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036 37، برای اینکه شما بتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد گفتگوهایی که میشنوید به ما بگید.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
اما بریم سراغ بخش دوم گفتگومون با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ و پیشکسوتی که از روستای پر در استان آذربایجان غربی زاده شد و امروز او آوازه جهانی پیدا کرده به واسطه تولید مخازن عظیم و یک پارچه پلی اتیلن. ایشون نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. من اگه بخوام بعضی از کاربردهای عینی پلی اتیلن رو در تولیدات مجموعه صنعتی آقای دکتر میرزاده بر بشمارم برای اینکه بیشتر آشنا بشیم، مثلا قایق‌های پلی اتیلنی از تولیدات این مجموعه است، یا خانه‌های پیش ساخته، یا سالن‌های پیش ساخته، یا صندوق‌های دوجداره پلی اتیلنی برای حمل آبزیان. اینها بخشی از در واقع کاربورد هایی است که تولیدات صنعتی مجموعه تحت مدیریت آقای دکتر میرزاده تولید میکنن و وارد بازار کار میشه. اینو گفتم که بدونیم داریم با کی صحبت میکنیم. دفتر کار بسیار ساده ای دارن و روی دیوار اتاق کارشون اصطلاحاً گواهی نامه های تایید کار کرد یا تایید حسن انجام کار یا تایید کیفیت کار نقش بسته. مجموعه ایشون عضو انجمن جهانی در رشته پلی اتیلن که خب یک مرکزیت جهانی داره، کشورهای مختلفی عضو بشن، شرکت‌های خصوصی مختلفی از کشورهای مختلف عضو این انجمن هستن، از جمله مجموعه‌ای که آقای دکتر میرزاده در واقع مدیریت می‌کنن. یه عکس میبینم اون طرف اتاق کوچکشون که ایشون ایستاده کنار مقام معظم رهبری و انگار مراسم افتتاح از یک پروژه عظیم هست که حالا اینو مفصل شرح عکس و بعدن از خودشون خواهم پرسید که چیه ماجرا. و این نشون میده که فعالیت‌های این صنعتگر اونقدر گسترده شده که مسئولان ارشد کشور رو هم توجهشون رو جلب کرده و آمدن برای بازدید از مجموعه کاری و صنعتی ایشون. خیلی خوب، اجازه بدید که از جانب شما سلام بکنم به آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ کشورمون. آقای دکتر سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، متشکرم اجازه دادید این هفته هم خدمتتون برسیم.
خیلی بزرگواری فرمودین، زحمت کشیدین، ممنونم از شما و برای همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
لطف دارید. همین ابتدای گفتگو پیش از اینکه برگردیم به زمانی که دیگه انقلاب اسلامی پیروز شده بود، این ماجرای این عکس چیه؟ شما کنار مقام معظم رهبری چه اتفاقی افتاده در این عکس؟
این خیلی در واقع خیلی از کارهام که استارت خورده بود و این اون موقع مخازن تا 12,000 لیتر می‌زدیم که مقام معظم رهبری ارومیه تشریف آورده بودن و از محصولات ما بازدید کردن و این عکس در اونجا هستش.
خیلی خب، ما هفته گذشته آقای دکتر رسیدیم به زمانی که شما وارد دانشگاه شدید و یه 2-3 سالی که درس خوندید انقلاب اتفاق افتاد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما جذب جهاد سازندگی شدید، شروع کردید به مردم استان در قالب کارهای جهادی کمک کردن، به آبرسانیشون، به راهشون، به برقشون، کارهای مختلفی که نیازهایی که مردم داشتن شما به صورت جهادی شروع کردید کمک کردن که خدمات رسانی بکنید به مردم، به قول خودتون و به قولی که اون زمان خیلی رایج بود، فی سبیل الله، یعنی پولی بابتش دریافت نمی‌کرد. اما شما از نظر ارگانی یه پستی هم گرفتید، شدید در واقع قائم مقام معاون اجرایی جهاد استان آذربایجان غربی،
قائم مقام مدیر اجرایی جهاد استان.
بله بله. و همین هین و بین یه اتفاقی افتاد، 24 ساله بودید که ازدواج کردید.
بله.
چی شد که ازدواج کردین؟ چه اتفاقی افتاد؟
خب بالاخره
وقت ازدواج بود.
طبیعی است که بالاخره وقت ازدواج که حالا برای آقایون یا برای خانم ها به حال موقع که وقتشون باید ازدواج بکنن، ما هم به حال دیگه.
شما ولی هنوز دانشجو بودین؟
نه، درسم تموم شده بود.
تموم شد.
بله.
آها، فارغ التحصیل شده بودید. بله. لیسانستون رو در رشته مکانیک گرفته.
بله، گرفته بودم، تو جهاد بودم که ازدواج کردم.
بله بله. خانواده رفتن برای شما خواستگاری از همون هم محلیای خودتون بودن یا نه فامیل بودید یا آشنا بود در ارومیه بودن؟
نه دیده بودم حاج خانمو، نه شنیده بودم. آها. هیچی.
خب
من در واقع داداش بزرگم که خدا رحمت کنه.
خدا رحمت.
من معمولا رو درواسی داشتم، با خیلی رو درواسی داشتم. اون موقع مرحوم پدرم که به رحمت خدا رفته بود، مرحوم مادرم زنده بودن و داداشم گفت که قاسم نمیخوای ازدواج بکنی؟ گفتم داداش آخه من کسی رو نمیشناسم، وقتم نکرده بودم برای این موضوع، اصلا فکر بکنم و برم دنبال.
وقت نشده بود.
وقت نشده بود برای داداشم برای این خانواده گفت من فلان خانواده رو میشناسم، بسیار مطمئنن، سالمن، درستن. گفتم داداش شما میگیم باش، حالا بریم یه آشنا بشیم. در عرض یک هفته آشنا شدیم و عقدمون خونده شد.
آها.
تمام شد دیگه.
خب
مثل امروزیان اگه 4-5 سال ادامه رفاقت دوستی رو بعد بشه.
شما مگه خونه داشتی؟
نه.
ماشین داشتی؟
هیچی نداشتم.
حالا نمیخوام گفتگو شعاری بکنیم،
نه نه نه،
با ایشون هیچی نداشته، ساده گرفتن، نمیخوام از این حرفا، فقط دارم توضیح میدم که آقای میرزاده در سن 23-4 سالگی که تازه لیسانسشو گرفته چه شکلی ازدواج کرد.
نه من در واقع واقعا هیچی نداشتم، برای خودم هیچی به نامم نبود، در اموال مشترک بین خانواده بود که مرحوم پدرم اینا، ولی به نام من هیچی نبود. و یه خونه ای رو که مرحوم برادرم در همون کوچه برای خودشون گرفته بودن، خریده بودن، من هم در همون خونه ایشون بعدن ساکن بودم. مرحوم پدر خانمم خانوادهشون اومده بودن تحقیق که ببینن من چی دارم، خواهر خانمم و مادر خانمم اومده بودن خونه ما، دیده بودن من هیچی ندارم.
بله.
ولی توی در واقع تاخچمون یه قرآن هست و جانماز اینها. رفته بودن مرحوم پدر خانم گفته بودن که هیچی نداره بابا، اصلا ولش کن اینو، فقط دو داخچه یه قرآن داره، یه جلد قرآن داره و یه جانماز، اینها هیچی نداره.
داراییش هم
گفته بود اون کافیه. آها. اون درستیش کافیه، این برای من لازمه. آها. خدا رحمت کنه،
خدا رحمت شد.
بعد دیگه
ازدواج سر گرفت و شما تو همون خونه رفتین زیر سقف، زندگی مشترک رو آغاز کردید.
بله، مشترک رو آغاز کردید.
خب همین هین و بین که شما تازه ازدواج کردید سال 58، میرسیم به سال 59 که جنگ تحمیلی آغاز میشه.
بله.
شرایط خود عوض میشه.
بله.
شما اون موقع میخواستین چیکار بکنید؟ همین که تو جهاد بودید کافی بود؟
تو جهاد بودیم، تو جهاد بودم.
ولی کماکان اینی که من باید یه کاری بکنم که کسی نکرده، همین حسی که از دوره نوجوانی با شما بود، هفته گذشته مفصل راجبش حرف زدیم، و یه کار غیر معمول بکنم، یه کاری بکنم که تولید باشه، اینو کماکان در ذهن شما بود، درسته؟
دقیقا من همین نکته
وسوسش بود.
آره، همین نکته رو خدمتتون اشاره بکنم که اون موقع من مسئول آمار جهاد بودم و خدا رحمت کنه شهید مهدی باکری هم مسئول جهاد بود. ایشون هجرت کردن برای جبهه و تشریف بردن جبهه. داداششون شهید حمید باکری مسئول برنامه ریزی بود. بعد از یه چند ماه یا بعد از مدتی من همین تو اتاقم نشسته بودم، دیدم حمید خدا رحمت کنه در واز کرد با لباس بسیجی، با لباس نظامی، گفت که میرزاده من میرم جبهه، این سمت برنامه ریزی رو غیر از شما به کسی نمیتونم بدم، لطفاً این رو بپذیر. طریقه حکم دادن مسئولیت برنامه ریزی جهاد استان اینجوری بود به من. آها. گفتم چشم. این شد حکم دادن به من که برای مسئولیت برنامه ریزی استان. ایشون هم تشریف بردن جبهه. بعد از مدتی من مدیر جای جهاد، من در واقع حکم قائم مقامیش دادن، شدیم قائم مقام. همون حالت که اونجا بودیم اعزام شدم به طرح لبک یا خمینی. آها. من اعزام شدم، اعزام یعنی خودم داوطلب شدم که برم جبهه. رفتم خدمت شهید باکری، باکری ها که در جزایر مجنون در عملیات خیبر بودم و بعد شهید مهدی اومد به همه
اسفند سال 1363 سه.
شهید مهدی اومد و به
شما تو عملیات خیبر بودید بس.
اومد و صحبت کرد که صدام همه خبرنگاران را در بصره جمع کرده که جزایر مجنون دست ماست، ایران دروغ میگه، فردا قراره در واقع عملیات شروع بشه و اینها را اینها بیان جزایر از دست ما بگیرن، هر کی میخواد شهید بشه بیاد اینور، هر کی میخواد نشهید نشه بره اونور. و دستش اشاره کرد کی بود که اینور بره، همه آماده دفترها به طرف شهید شدن. رفتیم اونور، عملیات شبانه شروع شد. بعد ما اسلحه هایی که داشتیم، بزرگترین اسلحه همون RPG بود، RPG بود تیبا، بعد کلاش نارنجک اینها، اونور خاکریز تانک و نفربر و تیربار و همه اسلحه های آخرین تکنیک صدام اونجا. ساز صدا دیگه، شبانه ما از کانال میرفتیم، اونم سرصداشون میومد دیگه. تا رسیدیم در واقع آخر خط، نگو که اونها ما را تحت نظر دارن و دیدبان اونها، نگهبان اونها به ما ایستاد و گیف تیر بارچی. ما هم آقای جباری بود، کارمند استانداری بود، استانداری زوزن غربی، بدون در واقع دستور امدابه اینها با تیرباری اونو زد.
اون عراقیه رو زد،
عراقیه رو زد، زد دیگه عملیات شروع شد.
هو هو.
همون شب دیگه مثلا با ضد هوایی داشتم میزدم ما رو تانک اینا دیگه. به هر حال الحمدلله اون موقع شکست خورد، تو عملیات اونها شکست خوردن، ولی از گردان ما مثلا 10-15 نفر موندیم. من هم از کمر به پایین قابل حرکت نبودم.
شما زخمی شدید؟
زخمی نه، ولی حالا موج بود چی بود دیگه، از کمر پایین قابل حرکت نبود. و اون مسئول هلال احمر همونجوری داشت قدم میزد، عملیاتی خورده دیگه، اونها اون سرصدای تانک ها و اینها دیگه خوابیده بود، داشت قدم میزد با صدای بلند هل من ناصر ینصرنی، مسئول در واقع هلال احمر ما، که همه زخمی و نمیدونم دیگه، همون آقای جباری که تیرباچی ما زخمی شده بود و خیلی بدن قوی داشت، من با سینه خیز اینو کشوندم اومدم توی قسمت خاکریز که حداقل مستقیم تیر نخوره به چند نفر اینجوری باز. بعد اینجوری با یواش یواش منو منتقل دادن برای پشت جبهه، با قایق آوردن برای پشت جبهه، بعد با هلیبرد آوردن برای، با هلیکوپتر دو پرها آوردن برای اهواز، اصفهان، تهران، تبریز تا برسم ارومیه. اسم من به عنوان شهید گمنام رد کرده بودن.
قبل از اینکه برسیم به این ماجرا که خبر به خانوادتون میرسه، خبر شهادت شما، شما آخرین شبی که شهید باکری رو دیدید اونجا بود؟
بله اونجا بود، آخرین شب اونجا بود. و حالا میام بگم چرا من این قایق ها را زدم، تولید کردم، انگیزم از اونجا نشأت گرفته بود که با کوچکترین جرقه، با کوچکترین ضربه و آتش این قایق های فایبر، فایبر گلاس
از بین میرفت،
از بین میرفت، پودر میشد و زیر آب میرفت.
شما تو جزایر مجنون اینو دیدید؟
بله بله دیدم، بله دیدم، با کوچکترین ضربه قایق پودر میشد.
آقای میرزاده، اسفند 1363 عملیات خیبر بسیار عملیات عجیبی بود، شما تو اون وضعیت خوفناک به جای اینکه جونتون رو بردارید بیاید عقب، شما داری فکر میکنی که این قایقا اینجوری اینجوری، من یه قایقی کاش میساختم که مثلا بتونه محافظت بکنه و اینقدر زود از بین نره و بتونه رزمنده ها رو.
اون موقع این فکرم نبود، دیدم اون رو بعدن این به فکر افتادم. دقت میکنی؟ اون موقع دیدم که واقعا با این کوچکترین ضربه دارن غرق میشن. حالا میام اونجا میرسم که چجوری شد من این رو چکار بکنم.
شما با اون وضعیتی که از کمر به پایین دیگه قدرت تعادل،
آره خانواده اطلاع دادن که مراسم بگیرین اینا فلان، من
در حالی که شما تو اصفهان بودید،
شما منتقل کردید به تدریج دیگه، یواش یواش منو متعز اصفهان، تهران، تبریز همجوری انتقال دادن تا برسم ارومیه. تو خونه بودم که زنگ خونه، در خونه رو زنگ زدن و من خودم رفتم در، من میشناختم طرف از بنیاد شهید اومده بود، گفت خونه فلانی، گفتم آره، گفت شما، گفتم من فلان، همونجوری آشواز که ما اومدیم برای شما وسایل بیاریم و نمیدونم مراسم اینا بگیریم، شما اومدیم و برای ما دوباره برد برای
دکتری، اسم شما به عنوان شهید.
آره آره، بعد از اون دوباره برگشتیم برای جبهه و با بچه هایی که مونده بود با اونها عملیات همون شد و با اونها برگشتیم. برو میگه عرض محضرتون که اومدیم حالا در با حکم قائم مقام مدیر جای جهاد داریم خدمت میکنیم اونجا. همزمان با اون من مأموریت پیدا کردم برای یه شرکت بزرگی بود که مشارکت جهاد سازندگی و بانک استان میگفتن اون موقع، که حدودا نزدیک 200 نفر پرسنل داشت، کارهای متفرقه و شابه تولید داشتن. مأموریت پیدا کردم که به عنوان مدیر عامل رفتم اونجا و در عرض یک سال 14,000 متر مربع برای اینها سالن زدم، در واقع تراکتور سازی ارومیه رو، کلنگ زنیش و بنیانگذارش بنده بودم که راه اندازیش کردیم. بعد نزدیک 2 سال اونجا خدمت کردیم، دوباره اومدیم برای جهاد. حدود 11 پروژه داشتم، نوشتم اینها را دادم برای نمایندگان مجلس و استانداری. معاون برنامه ریزی استانداری اون موقع آقای خدابخش بود که بعد شد استاندار اردبیل و استاندار تبریز، اینها خدا سلامت خدا حفظش کنه شما، به من میگفت که میرزاده طرح‌های شما طرح‌های آقا امام زمانه، باید اینها را اجرا بکنیم که 5,000 تا 6,000 نفر جذب کار میشد. بعد مدیر اجرایی جهاد آدم بسیار خوب با من مشاوره میکرد، مشاوره کرد که میرزاده برای جهاد ارومیه فلانی رو مسئول بذاریم نظرتون چی هست؟ گفتم که آقای مهندس ایشون نماز و روزه و مسلمان خوبیه ولی مدیر نیست، نمیتونه اینجا رو اداره بکنه، مدیریت نداره. گفت نه، چون ایشون طرفدار ماست اینو بذاریم. من از کدم خدمتون نرمال نیستم، آنرمالم. خواب بودم بیدار شدم، همان روز استعفا نوشتم.
آها، این اتفاق باعث شد استعفا دادید؟
استعفام قبول نشد، مرخصی بدون او خواستم قبول نشد، استخاره بر قرآن. یه آخوند بسیار خوش قلبی داشتیم. بعد جواب استخاره این اومد که اینجوری دستشو برد بالا، اولش خیلی به فشار میافتین، آخرش خیلی عالیه. با همین استخاره توکل بر خدا اومدم. حالا اومدم تو خونه خودم، یه خونه 100 متری داشتیم، یه پتوی سربازی باز پر کردیم اونجا. اون موقع چون رشته مکانیک بود و پمپ سمپاش برای وزارت کشاورزی و جهاد 100% وارداتی بود، تولید داخلی نبود. من هم همیشه انگوش میذاشتم به نکات خلاها، به هیچ و کار تکراری رو دوست نداشتم. پمپ سمپاش هولدر آلمان غربی رو، ما آلمان غربی شرقی بود، با مهندسی معکوس رو همون پتوی سربازی باز کردم، با گچ و با چوب اینها مدل براش درست کردم، هیچی هم نداشتم. دادم برای ریختگر، ریختگیش انجام داد، نقشه دادیم، نمونه دادیم، ماشین کارش و ترشکارهای بیرون انجام دادن. اونها رو جمع کردیم، قطعات رو تو حیات خونم یه آلاچق 1.5 در 1.5 با نبشی نمره 3 زده بودم.
حالا اولین فرزندتون به دنیا اومده، اون اتفاق باعث شد که شما از سیستم دولتی از جهاد استعفا دادید، گفتید آقا خودم کار کنم.
بله،
حتی اون روحانی هم به شما گفتش که اولی سخته ولی آخرش عالی خواهد بود.
بله بله،
شما عزمتون رو جذب کردید، اون نظم زندگی رو به هم زدین، گفتید آقا من بیام یه کاری بکنم.
بله،
از اونجایی که همیشه فکر میکردید که چیزی که داره وارد میشه آیا ما میتونیم تولیدش بکنیم یا نمیتونیم، رفتید سراغ سمپاش.
پمپ سمپاش، پمپ.
رفتید سراغ پمپ سمپاش.
بله.
خب بعد این مهندسی معکوسی که گفتید، این از کجا به ذهنتون اومد؟ اینو قبلا مطالعه کردید تو ذهنتون بود؟
چون رشتن مکانیک در واقع اینا رو دیگه با مطالعه هیچ وقت ورودشو بسته
نسبت به موضوع.
بله. با چش روشن قدم بزن.
خیلی خب، این شد آغاز کار شما.
بله.
همینجا بحثو نگه داریم، بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم بعد از چند ثانیه و گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگی که در استان آذربایجان غربی زاده شد، در همون استان تحصیل کرد، در همونجا بعد از انقلاب اسلامی جذب نهادهای انقلابی شد، از همونجا به همراه شهید باکری، شهید والا مقام، وارد جبهه های جنگ شد، در عملیات خیبر در جزایر مجنون اونجا شرکت داشت، همون عملیاتی که شهید باکری به شهادت رسید. از اونجا که برگشت کارش رو ادامه داد، ولی یه اتفاق باعث شد که سیستم دولتی رو رها بکنه، کارمندی و مدیر دولتی بودن رو رها بکنه و بیاد و خودش بخواد کار بکنه تو بخش خصوصی. حالا که رسیدیم به سال 1366، با ما همراه باشید.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید، به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
اگه به شکل همیشگی شنونده رادیو اقتصاد هستید، میدونید سامانه ناماشنای این رادیو و این شبکه رادیویی 30,036,37. این سامانه در اختیارتون، هر لحظه از گفتگو هر نظری داشتید میتونید پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,036,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ کشورمون، کسی که یکی از بزرگان صنعت پلی اتیلنه و ما به این دلیل خدمتشون رسیدیم در دفتر کارشون، و اگر سر صدایی هم میشنوید به این دلیلی که ما در استودیوی رادیو نیستیم، در دفتر کار ایشونیم و من پیشاپیش ازتون عذرخواهی میکنم. صنعت پلی اتیلن در واقع یکی از صنایع خاص هست که ما الان خدمت یکی از بزرگان این صنعت هستیم، کسی که در کتاب رکوردهای گینس نامش ثبت شده به واسطه تولید مخازن پلی اتیلنی یک پارچه. و خب حالا این قایق‌های پلی اتیلنی، خانه‌های پیش ساخته، سالن‌های پیش ساخته، این صندوق‌های دوجه داره که برای حمل آبزیان استفاده میشه، اینا یه خورده موارد کاربردی است، عینی است که میتونم خدمتتون بگم برای اینکه آشنا بشید با صنعت پلی اتیلن. جستجو هم میتونید در طول این گفتگو، حالا که دارید این گفتگو رو میشنوید، جستجو هم بکنید در موتورهای جستجو، ببینید که اطلاعات بیشتری به دست بیارید از این صنعت خاص. خب آقای دکتر میرزاده عزیز، شما کارتون رو برای اول بار خودتون برای خودتون کار کردید، برای اولی ما قدم اول رو برداشتید برای تولید پمپ سمپاش، چون رشته دانشگاهیتون هم مکانیک بود، با استفاده از مهندسی معکوس کار رو آغاز کردید، ساختیدش.
بله، پمپ سمپاش رو ما در برای با مهندسی معکوس شروع کردیم، بعد این رو تولید کردیم، دادیم دانشگاه صنعتی شریف تایید کرد، مهندسی زراعی کرج تایید کرد، کمیته فنی امور سمپاش در ایران تایید کرد. سه تا سرتیفیکیت دستمون بود که اون موقع خدا حفظش کنه آقای عبدالعلیزاده نماینده مجلس بود، باش صحبت کردم چون از قبل از انقلاب شناخت رو همون داشتیم، وقتی که در جریان کار گذاشتیم و وزارت کشاورزی اینا 100% دستگاهی که در واقع پمپا رو وارد میکردن، تولید داخلی نبود. دکتر زالی هم وزیر کشاورزی بود، باشون صحبت کرد که این پمپ سمپاش که تولید کرده شما که داورین وارد میکنی، اینا رو باشون صحبت بکنیم و طبق شرایط خودتون اینا رو بخریم. و چون اون موقع دیگه مثل امروز نبود، اون موقع دیگه دلار و ارز و اینا دیگه اوورت در اختیار ارگان‌ها بود اینا، و ارگان‌های دولتی هم خیلی علاقمند برای خرید از خارج بودن نه از داخل، به خاطر شرایط هایی که خود شماها بهتر میدونید.
راحت‌ترین کار اصولاً واردات دیگه، تولید کار سختیه.
کار و منافع خریداران بیشتر در اون بود. حالا یه خورده اینجا
حالا با وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، ولی اصولاً
وارد اون بحث نمی‌شیم، ولی واقعیت همین بود.
کار سختیه.
36000 تومان که خرید می‌کردم پمپ سمپاش رو، ناراحت بودم به این قضیه، با 8000 تومان با من قرارداد بستن. من مجبور بودم که این رو قرارداد رو ببندم. وقتی قرارداد بستیم به صورت سهمیه در تمامی استانها وزارت کشاورزی اینا رو توزیع کرد، بعد از 4-5 ماه گفت که انبارامون رو دست ما مونده، اینو تبدیل به سمپاش کامل بکنیم. یه قرارداد مکمل نوشتیم شو سمپاش کامل. برای سمپاش کامل مخزن سمپاش رو من نداشتم. یه شرکتی بود 5-6 ماه پول ما تو حساب اون شرکت میخوابید تا ایشون به ما مخزن بده، و قرارداد داشت زیر سوال میرفت. به این فکر افتادم که دستگاهی طراحی و ساخت بکنم که بتونه مخازن پلی اتیلن هم تولید بکنه. اون مخزن سمپاش باعث شد که ما که تا 12000 لیتر مخزن پلی اتیلن یک پارچه میزنیم اینو تولید بکنیم و تکمیل بکنیم.
پس دلیل ورود شما به پلی اتیلن
مخزن سمپاش بود.
این مقصد سمپاش شما اول شما پمپ تولید کردی اصلا. بعد وزارت جهاد گفت آقا من در کامل پمپ رو میخوام، سمپاش میخوام.
سمپاش کامل میخوام.
شما سمپاش اومدی بذارید، دیدی مخزن نداری.
آره.
و برای اینکه مخزن بخواد به دستتون برسه زمان زیاد میبره و قراردادتون منقضی میشه با
اصلا.
وزارت خونه، برای همین خودتون وارد تولید این مخازن شدی.
بله.
شده بود دیگه سال 72.
بله.
پس میتونیم پایه رو بگذاریم سال 72.
بله.
شما تا سال 70، از سال 66 که دیگه از سیستم دولتی بیرون آمدید تا سال 72 از چه محلی ارتزاق میکردید؟ معیشتتون از کجا میگذشت؟
قراردادم سال 68 بسته شد. دو سال من برای این که در واقع اونجا لنگ نمونم، قطعات یدکی رو برای ماشین‌آلات، برای خودروها سفارش میدادم، یک جایی مثلا در تهران حتی سفارش میدادم در اینجا میزدن به صورت انبوه در بازار توزیع میکردم به عنوان تولید کننده.
آها.
بازاری تهران من تولید کننده میشناخت، اینجا سفارش میدادم برای کارگاه، هم برای اونها کار ایجاد میکردم هم برای خودم درآمد.